ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. هفتاد و دومین مراسم گلدن گلوب برگزار شد. برای نخستین بار یک زن پیروز انتخابات ریاست جمهوری در کرواسی شد. نخست وزیر عراق از کندی عملیات ائتلاف علیه داعش انتقاد کرد. 72 مراسم گلدن گلوب شب گذشته به وقت غرب آمریکا برگزار شد. به گزارش ورایتی، فیلم پسر بودن به کارگردانی ریچارد لینکلیتر جایزه بهترین فیلم بلند داستانی و بهترین کارگردانی را از آن خود کرده و هتل بزرگ بوداپست تندیس بهترین فیلم کمدی یا موزیکال سال را دریافت کرده است. ادی ردماین برای فیلم تئوری هر چیزی و جولیان مور برای فیلم همچنان آلیس جایزه بهترین بازیگران زن و مرد در نقش اصلی را به دست آوردند. فیلم روسیه لویاتان که سال گذشته در جشنواره فیلم کن جایزه بهترین فیلمنامه را به دست آورده بود نیز بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان گلدن گلوب انتخاب شد. بر اساس تصاویری که در خبرگزاری رویترز منتشر شده، تعدادی از بازیگران نظیر هلن میلن و جورج کلونی که در این مراسم حضور داشتند از نشانهایی برای همدردی با کشتار مجله چارلی ابدو استفاده کردند. کولیندا گرابار کیتاروویچ نماینده حزب مخالف در انتخابات کرواسی با اختلافی اندک توانست پیروز انتخابات ریاست جمهوری در این کشور شود و لقب نخستین رئیس جمهوری زن در کشور کرواسی را از آن خود کند. به گزارش اسوسییتد پرس، خانم گرابار کیتاروویچ پیش از 50% آرا را از آن خود کرده و ایو جوسیپوویچ رقیب او توانسته بیش از 49% آرا را کسب کند. اختلاف آرای این دو رقیب در دور اول انتخابات نیز بسیار اندک بود. حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز یکشنبه از کندی اقدامات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه موسوم به خلافت اسلامی انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای العبادی در یک نشست مطبوعاتی در قاهره گفته است که ائتلاف علیه داعش در حمایت از عراق و تربیت نیروهای نظامی این کشور بسیار کند عمل می کند. آقای العبادی این کمک ها را در مجموع کند نامیده، اما گفته است که روند امور در دو هفته اخیر تا حدودی سرعت یافته است. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه به رهبران کشورهای اروپایی هشدار داد که مراقب افزایش رفتارهای پوپولیستی و همچنین شدت گرفتن رفتارهای تحریک‌آمیز در قبال فرهنگ‌های دیگر باشند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای داوودوغلو که برای شرکت در تظاهرات روز گذشته پاریس به این شهر سفر کرده بود، گفت که رفتارهای نژادپرستانه و اسلام هراسانه در اروپا در حال افزایش است. او در کنفرانس خبری خود در سفارت ترکیه در پاریس گفته است متاسفانه بهره برداری سیاسی از تضادهای فرهنگی و مذهبی اخیراً در اروپا بسیار افزایش یافته است. نخست وزیر ترکیه این گونه تنش‌ها را بسیار خطرناک خواند و اعلام کرد ایجاد فضایی که در آن تمامی فرهنگ‌ها و مذاهب در کنار هم زندگی کنند بسیار مهم است. خب شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته .com حاصل تلاش همکارم حامد پارسی توجه فرمایید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه به یکی از پدیده‌های این سال‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی می‌پردازیم. سلفی چیه؟ از کجا وارد دایره واژگان فضای مجازی شده؟ سلفی گیرها چه رفتارهایی دارن و البته بهترین گوشی همراه برای ثبت سلفی کدومه؟
تکنولوژی‌های امروز.
فرهنگ لغات آکسفورد که از اون به عنوان معتبرترین محافظ زبان انگلیسی یاد میشه، در اواخر سال 2013 واژه سلفی رو به عنوان واژه سال انتخاب کرد. از نظر فرهنگ نویسان آکسفورد تفاوتی نمی کنه که واژه سلفی رو با آی و ای بنویسید یا با وای. این واژه در هر صورت به عکسی اطلاق میشه که فرد عموماً با استفاده از یک تلفن همراه یا وبکم از خودش ثبت میکنه و اون رو در یک وبسایت اینترنتی یا شبکه اجتماعی به اشتراک میگذاره. آکسفورد مدعیه که استفاده از واژه سلفی در سال 2013 17,000 بار نسبت به سال 2012 رشد داشته. این روزها هر کجا در شبکه‌های اجتماعی قدم می‌گذارید با عکس‌هایی از این دست روبرو می‌شید. اما واژه سلفی از کجا در مجموعه واژگان روزانه ما وارد شد و چه کسی نخستین بار از اون در شبکه‌های اجتماعی استفاده کرد؟ گزارشی که CNN در زمان برگزیدن سلفی به عنوان واژه سال آکسفورد تهیه کرد نشون میده که واژه سلفی نخستین بار در فضای مجازی در یک چت‌روم در 13 سپتامبر 2002 به کار رفت. با این حال 9 سال طول کشید تا از این واژه برای نشانگذاری عکس‌های سلفی استفاده بشه. اگر به اینستاگرام سر بزنید با جستجوی هشتگ سلفی متوجه میشید که کاربران اینستاگرام تا اینجا بیش از 150 میلیون عکس رو با هشتگ سلفی نشانگذاری کردند. اما گزارش مشبل نشون میده که نخستین بار این هشتگ در 16 ژانویه 2011 توسط کاربری به نام جنیفر لی برای نشانگذاری یک عکس سلفی استفاده شد. مشبل در گزارش دیگری که به تازگی منتشر شده چند واقعیت دیگر رو هم در مورد سلفی ها به ما یادآوری میکنه.
اولین سلفی در سال 1839 گرفته شد.
مشبل با مرور عکسایی که در کتابخانه کنگره آمریکا بایگانی شده به این نتیجه رسیده که قدیمی ترین سلفی موجود سالها قبل از ابداع این واژه و استفاده از اون در شبکه‌های اجتماعی گرفته شده. این عکس رو در سال 1839 عکاسی به نام رابرت کورنلیوس از خودش ثبت کرده و گزارش مشبل نشون میده که ثبت چنین عکسی با توجه به فناوری‌های ثبت عکس در اون زمان تقریبا بین 3 تا 15 دقیقه طول کشیده.
اولین استفاده کننده از واژه سلفی یک استرالیایی مست بود.
مشبل نوشته که نخستین استفاده کننده از کلمه سلفی در فضای مجازی یک مرد استرالیایی بود که در سال 2002 در چترومی با بارگذاری یک سلفی از خودش از دیگر کاربران عذرخواهی کرده که به خاطر مستی و البته فوکوس نبودن وبکمش عکس وضوح تصویر کافی نداره و یادآوری کرده که این عکس به هر حال یک سلفیه.
تصاویر سلفی با چهره واقعی شما تفاوت دارند.
فقط وقتی که اپلیکیشن ثبت عکس شما به طور خودکار عکس رو در محور عمودی به چرخونه محصول کار شبیه چهره واقعیتون میشه، وگرنه درست مثل وقتی که در آینه نگاه میکنید بخش راست و چپ صورتتون در عکس های سلفی جابجا میشه. مشبل به شوخی نوشته که شاید تنها دنزل واشنگتن صورتی اونقدر متقارن داره که تفاوتی نمیکنه که عکس اون سلفی باشه یا نه.
زنانی که سلفی میگیرند علاقه به چرخاندن سرشان دارند.
یک پژوهش که نتایج اون در نشنال جیوگرافیک منتشر شده نشون میده که زنانی که در ساوپالو از خودشون عکس سلفی ثبت کردند به طور متوسط تا 17 درجه در زمان ثبت سلفی سر خودشون رو به پایین چرخوندن. این پژوهش که رفتار سلفی گیرها رو در 5 شهر مورد بررسی قرار داده نشون میده که زنان نیویورکی هم به طور متوسط تا 10 درجه سرشون رو هنگام ثبت سلفی میچرخونن.
سلفی های بیشتر محبوبیت کمتری به همراه دارد.
در این حال یک پژوهش دیگه نشون میده که هرچه بیشتر از خودتون سلفی هایی رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنید دوستانتون کمتر به اونها واکنش نشون میدن و چنین عکس هایی لایک کمتری میگیرن. مشبل از این پژوهش به یک نتیجه رسیده. کمتر از خودتون سلفی منتشر کنید. پژوهشی که نشنال جیوگرافیک نتایج اون رو منتشر کرده در این حال اطلاعات دیگری رو در مورد رفتار ثبت کنندگان عکس‌های سلفی نشون میده. این پژوهش که بر روی سلفی‌های به اشتراک گذاشته شده از کاربران در 5 شهر ساوپولو، نیویورک، بانکوک، برلین و مسکو صورت گرفته نشون میده که در همه این 5 شهر زنان بیش از مردها به گرفتن سلفی تمایل دارند. در این حال متوسط سن زنان ثبت کننده سلفی از متوسط سن مردان کمتره. در بانکوک زنان سلفی گیر به طور متوسط 20 سال و مردان ثبت کننده سلفی به طور متوسط نزدیک به 23 سال سن دارند و این نسبت برای نیویورک که بالاترین متوسط سن ثبت سلفی رو داره به ترتیب 24 سال برای زنان و نزدیک به 27 سال برای مردانه. کاربران ساکن بانکوک در این حال سلفی های شادتری از خودشون منتشر کردن، در حالی که کاربران ساکن مسکو و برلین چهره های غمگین تری در سلفی های خودشون دارن.
شنونده برنامه دات کام هستید.
سیستم عامل، وزن، ابعاد صفحه نمایش، حافظه موقت، حافظه داخلی، سرعت پردازشگر، عمر باتری، کیفیت عکس و البته قیمت. اینها فاکتورهایی هستند که همه ما کم و بیش برای انتخاب یک تلفن همراه به اونها تکیه میکنیم. اما در خرید یک گوشی تازه تا چه اندازه کیفیت دوربین جلوی اون برای ما مهمه؟ امروز تقریبا همه گوشی‌های هوشمندی که به بازار عرضه میشن از دو دوربین برخوردارن، یکی در پشت گوشی برای ثبت عکس و یکی با کیفیتی پایین‌تر در جلوی اون برای استفاده از اپلیکیشن‌های ارتباط تصویری مثل اسکایپ، هنگ‌آوت و ویچت. و البته این دوربین جلو این روزها و شاید به لطف شبکه‌هایی مثل اینستاگرام کاربرد دیگری هم پیدا کرده، ثبت عکس‌های شخصی یا سلفی. عکس‌هایی که طبیعتاً کیفیتشون قابل مقایسه با عکس‌هایی نیست که دیگران با دوربین اصلی دستگاه از ما ثبت می‌کنند. اما اول اجازه بدید کیفیت دوربین‌های دوگانه چند تا از کاربردی‌ترین و پرطرفدارترین گوشی‌های امروزی رو با هم مقایسه کنیم.
Xperia Z2 محصول سونی، دوربین اصلی 21 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2.2 مگاپیکسل. آیفون 5S محصول اپل، دوربین اصلی 8 مگاپیکسل، دوربین جلویی 1.2 مگاپیکسل. گلکسی S5 محصول سامسونگ، دوربین اصلی 16 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل. لومینا 930 محصول نوکیا، دوربین اصلی 20 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل. موتو ایکس محصول موتورولا، دوربین اصلی 10 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل. نکسوس 5 محصول گوگل و LG، دوربین اصلی 8 مگاپیکسل، دوربین جلویی 1.3 مگاپیکسل. Z10 محصول بلکبری، دوربین اصلی 8 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل.
با این حال دوربین جلو در محصول جدیدی که HTC وارد بازار کرده ویژگی‌هایی داره که از این محصول تلفن همراهی مخصوص ثبت سلفی ساخته. این شرکت تایوانی سال گذشته با HTC One بار دیگه بر سر زبان‌ها افتاد، محصولی که در زمان ارائه اون بسیاری اون رو بهترین گوشی اندرویدی خونده بودند. حالا نسخه جدید HTC One علاوه بر اینکه ویژگی‌های برتر این محصول رو داره، دوربینی 5 مگاپیکسلی در جلوی خودش داره که باعث شده گاردین در گزارش خودش از اون به عنوان یک گوشی مناسب برای عکس‌های با کیفیت سلفی یاد کنه. در نسخه پیشین HTC One دوربین جلوی این تلفن همراه 1.2 مگاپیکسلی بود. دوربین اصلی محصول جدید HTC البته نسبت به HTC One تغییر کرده و اگر شرکت تایوانی در نسخه پیشین از یک دوربین 4 اولترا پیکسلی استفاده کرده بود، در گوشی جدید دوربین اصلی یک دوربین 13 مگاپیکسلیه. بخوایم یا نخواهیم گوشی‌های همراه این روزها کاربردهایی بسیار وسیع‌تر از برقراری تماس و ارسال و دریافت پیامک دارند و شاید ویژگی‌هایی مثل کیفیت دوربین‌ها این روزها در بازار رقابت گوشی‌های همراه برای کاربران این ابزارها تعیین کننده باشد. در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستید، با ما می توانید به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.